رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهر سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه 12 سپتامبر سال 2008 میلادی است. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما بخیر شنوندگان خوب و ارجمند. سفرگل عالمی هستم و با اتفاقی همکاران دیگر در دوشنبه در خدمت شما قرار دارم.
و در ابتدای برنامه اخباری مهم امروز را از همکارم نور محمدی خورزاده میشنویم که در استودیوی پراگ همراهی ماست.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفته است با وجود اینکه گرجستان استوارانه راه عضویت در پیمان ناتو را میپیماید، ولی روسیه بدون دودلگی به آن حمله خواهد کرد اگر شرایط مناقشه آمیز مثل مناقشه ماه گذشته پیش آید. و ضمن سخنان خود در ملاقات سالانه باشگاه یا کلوب ولدای و گروه کارشناسان روسیه گفت چی خواهد شد اگر گرجستان برنامه عملی عضویت در ناتو داشته باشد؟ من این دفعه هم در تصمیم گیری مثل گذشته منتظر نخواهم ماند. مدودف افزود عضویت گرجستان در ناتو هم برای این پیمان غربی و هم برای منطقه قفقاز عاملی برهمزننده ثبات خواهد شد. جنرال وایسخ یاروزلسکی رهبری دوران کمونیستی لهستان برای تحمیل رژیم نظامی در سال 1981 به دادگاه کشانده شده است. یک جا با یاروزلسکی 8 نفر دیگر از مقامات رسمی سابق نیز برای سرکوبی جنبش سولیدارتی یا همبستگی که باعث کشتار ده ها نفر شده است تحت مرافعه دادگاه قرار دارند. یاروزلسکی میگوید وی مجبور بوده است برای جلوگیری از تجاوز شوروی به لهستان بر ضد همبستگی مبارزه کند. یاروزلسکی 85 سال دارد و سلامتیش خوب نیست. اگر گناه وی اثبات شود وی 10 سال محکوم به زندان خواهد شد. یا عبد هوبسکی فردبیر کل پیمان ناتو میگوید وی برای کشورهای کرانه بالتیک عضو ناتو ضرورت تدوین برنامه ویژه دفاع را نمیبیند. آقای سکیفر این نکته را در ریگا در ملاقات با وزیران خارجه کشورهای کرانه بالتیک اظهار داشت. آنها اظهار داشتند که بعد از حمله روسیه به گرجستان نگرانی ها افزایش یافته است. لاتویا، لیتوا و استونیا کشورهای شوروی سابق سال 2004 به عضویت ناتو درآمدند، ولی تا حال از مناسبت مسکو نگرانند. هفته گذشته کورت والکن نماینده امریکا در ناتو گفت که باید با انجام مشق‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ناتو اشاره کند که به کشورهای عضو در کرانه بالتیک کمک می‌کند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفته است بحران مالی در بازارهای روسیه به پایین رفتن اقتصاد سرتاسری ارتباط دارد، نه به مشکلی‌های داخلی. وی در ملاقات با گروه کارشناسان خارجی گفت که تنها 25% این باخت به مشکلی‌های داخلی روسیه ارتباط می‌گیرد و به آن پیامدهای جنگ با گرجستان نیز داخل می‌شود. از ماه می به این سو درآمد روسیه تقریباً 50% کمتر شده است، زیرا نرخ نفت در بازارهای جهانی پایین رفته است. روز پنجشنبه مدودف گفت این روند به اقتصاد کشورش اثر نگذاشته است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در زمینه مناقشه های لفظی افزاینده میان واشنگتن و رهبران چپگرای کشورهای امریکای لاتین سفیر امریکا را از کشورش اخراج کرد. چاوز میگوید این تصمیمش به نشانه حمایت از ایوا مورالس رئیس جمهوری بولیویاست که هفته جاری دادی پاتریک سفیر امریکا را خارج و او را برای دخالت در تظاهرات ضد دولتی متهم کرده است. هوگو چاوز میگوید
tiene 72 horas a partir de este momento.
به سفیر امریکا 72 ساعت فرصت داده شده است که ونزوئلا را ترک کند. این کار را به خاطر همراهی با بولیویا، مردم بولیویا و حکومت بولیویا انجام می‌دهیم.
در اوایل هفته جاری دو هواپیمای بمب‌افکن و دورپرواز روسیه در ونزوئلا فرود آمد و چاوز گفت که این کار به خاطر تحکیم رابطه های نظامی و مخالفت با نفوذ امریکا در منطقه انجام گرفته است. خبرگزاری ها از قبل مقامات رسمی پاکستان اطلاع می دهند که یک موشک مشکوک به منطقه وزیرستان شمالی واقع در نزدیکی مرز با افغانستان پرتاب شده است که در نتیجه 10 نفر کشته شده اند. و بنا به نتایج یک نظرخواهی که یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل متحد انجام داده است، مرگ و میر کودکان در بسیاری از قسمت‌های سیاره کاهش یافته است. ولی مرگ و میر همانا در بسیاری از کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی زیاد است. بنابر این نظرخواهی، سال گذشته حدود 9 میلیون و 200 هزار کودکی تا سن 5 ساله درگذشتند. سال 1990 این شماره 12 میلیون و 700 هزار نفر را تشکیل می‌داد.
اخباری تازه جهان را از همکارم نور محمدی خواه‌زاده می‌شنیدیم و اخباری بیشتر و گزارش‌های مربوط را در سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی می‌توانید دریافت کنید. نشانی سامانه آزادی.org آزادی.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا نیم ساعتی دیگر میشنویم.
پیرتر شدن روابط پیچیده امریکا و ونزوئلا بر اثر بی سر و سامانی ها در بولیویا.
میخائیل ساکاشویلی از پیمان اتلانتیک شمالی تقاضا کرد تا کشورش را زیر قناتی خود بگیرد.
تکراری روزهای گذشته، مردم تاجیکستان دیگر باره در ساعتهای معین نیروی برق میگیرند.
نگرانی ها از رعایت نشدن جدول انتقال محدود برق به خانه های اهالی.
و عملیاتی تازه در مناطق قبایل نشین پاکستان که پناهگاه امنی تروریستان القاعده و طالبان خوانده می شود. روابط ایالات متحده امریکا با ونزوئلا که همدیگر را به قول چندان خوش ندارند باز پیچیده تر شد. رئیس جمهوری چپکارای ونزوئلا هوگو چاویز که با دشنامهایش به عنوان امریکا معروف است، روزی گذشته سفیری امریکا را از کشورش راند و تهدید کرد که صادرات نفت به ایالات متحده را قطع می کند.
هوگو چاویز مثل عمل خود را نشانی همرایی با شریکش رئیس جمهوری بولیویا ایوا مورالس نامید که رهبری این کشوری خردی امریکای لاتینی حکومت امریکا را در برانگیختن نزاع در کشورش متهم می کند. سید قاسم قیامپور خبرنگار رادیو آزادی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
هوگو چاویز رئیس جمهوری ونزوئلا با سفیر ایالات متحده پاتریک دادی 3 روز مهلت داد تا که کشور را ترک نماید. در همایش جانبدارانش در شهر والنسیا او این تصمیم را با همراهی کشورش با حکومت و مردم بولیویا مربوط کرد.
به سفیر امریکا 72 ساعت فرصت داده شده است که ونزوئلا را ترک کند. این کار را ما به خاطر همراهی با بولیویا، مردم بولیویا و حکومت بولیویا انجام می دهیم.
همزمان هوگو چاویز گفت سفیر ونزوئلا به واشنگتن فقط بعد از تأسیس حکومت نوی امریکا برمیگردد. او همچنین تهدید کرد که اگر ایالات متحده بالای حکومت ونزوئلا فشار بیاورد، کاراکاس انتقال نفت به امریکا را قطع خواهد کرد. نماینده سفارت امریکا در کاراکاس گفت که دیپلمات‌ها سخنرانی چاویز را شنیدند و اما به آنها تا حال سندی رسمی نرسیده است. گفته می شود مخالفت ونزوئلا و امریکا در حال عمیق‌تر می شود که کاراکاس و مسکو همکاری های نظامی خود را گسترش می دهند. اخیراً دو هواپیمای بمب‌افکنی استراتژیک تو-160 نیروهای هوایی روسیه در ونزوئلا فرود آمدند. مسکو اعلام داشت که هواپیماها با ونزوئلا برای تمرین پرواز کردند. هرچند فرمانده فلوت چهارمی نیروهای بحری امریکا کنتر ادمیرال جوزف کیرنن اظهار نمود که این هواپیماهای روسی برای ایالات متحده خطری ندارند و آنها تحت نظر کشتیهای آمریکایی اند و نظر می رسد که واشنگتن از حضور این هواپیماها در نزدیکی های مرزش و همچنین از تحکیم روابط نظامی روسیه و ونزوئلا سخت نگران است. یک روز از این پیش رئیس جمهوری بولیویا ایوا مورالس سفیر ایالات متحده فیلیپ گولدبرگ را در سوی قصد به دموکراسی و تلاش پاره کردن کشور متهم نمود و از او خواست که بولیویا را ترک کند. مورالس یگان دلیل خرابکاری گولدبرگ در کشور را آشکار نکرد، اما کارشناسان میگویند که مقامات بولیویا در نمایش های عموی مخالفین ایوا مورالس دست واشنگتن را میبینند. گردی همایی های اعتراضی در مناطق شرقی کشور در مناطق سرشار از ذخایر طبیعی دو هفته بازیدام دارند و نمایشگران راه ها را بسته بناهای مأموری را اشغال میکنند. مردم محلی خواستار مختاریت بیشتر این منطقه و تقسیم درآمدی از فروش گاز به دست آمده شدند. به اطلاع رسمی بر اثر برخورد نمایشگران و ارتش در این منطقه 8 نفر کشته شده و 20 نفر جراحت برداشتند. اوایل هفته حکومت بلیوی خبر داد که برای حفظ چاه‌های نفت و گاز نیروهای نظامی را به شرق کشور می‌فرستد. در واکنش بعد دمرچ ایوا مورالس واشنگتن است تصمیم گرفت که سفیر بلیوی را از کشور خارج کند و اخیراً وزارت امور خارجه بلیوی به کاتب دولتی آمریکا کاندالیزا رئیس پیام فرستاد که کشورش می‌خواهد روابط دیپلماتی با ایالات متحده را حفظ کند.
تیره تر شدن روابط میان امریکا و دو کشور امریکایی لاتین و رو میاریم به یک مسئله مهم دیگری بین المللی و نزدیکتر به منطقه. دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمالی میگوید سفر وی به گرجستان در هفته آینده یک نمایش پشتیبانی از گرجستان خواهد بود که ماه آگوست با روسیه جنگید. یابدی هوبس خفر همراه با دیپلمات‌های ناتو با سران گرجستان ملاقات و از محل‌های جنگ زده آن کشور دیدن خواهد کرد.
در این بین پرزیدنت روسیه دیمیتری مدویدیف جنگ روسیه و گرجستان را به حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مانند کرد که سبب تغییر اوضاع در دنیا شدند. تفصیلات چند رویداد مربوط به گرجستان را از خبرنگار رادیو آزادی سلیم ایوبزاد میشنویم.
دبیر کل ناتو و 26 سفیر از کشورهای عضو اول هفته آینده به گرجستان سفر میکنند. این هم در حالی که یک دیپلمات ارشد غرب گفته است مذاکرات با روسیه در مورد حضور ناظران علاوگی بین المللی در آسیای جنوبی و افغانستان شکست خورد. در این گفته شنید که روز جمعه در ستاد سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین جریان داشت، روسیه موقع خود را تغییر نداد. انتظار می رود نشست دیگری بین المللی در 15 اکتبر در ژنو نیز نتیجه به بار نآورد. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف از حالا گفته است مسکو به دستور کار این نشست راضی نیست. همین گونه وقتی که غرب و روسیه در گفتگوی حل بحران قدمی به هم نزدیکتر نشده اند، پرزیدنت روسیه دیمیتری مدویدیف روز جمعه در ملاقات با کارشناسان سیاسی غربی گفت اگر گرجستان در صدد عضویت ناتو هم می بود وی از حمله به آن خودداری نمی کرد. مدویدیف غرب را تنقید کرد که نمی باید پس از حمله گرجستان به سخنوالی از تفلیس حمایت کند. اشارات مدویدیف چند ساعت پس از آن صدا داد که نامزد جمهوری خواهان به مقام نایب پرزیدنت سارا پیلین در صحبت با تلویزیون ای بی سی در آمریکا خواستار عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو شد.
اوکراین دفنیتلی یس یس اند جورجیا.
خانم پیلین میگوید اوکراین و گرجستان باید اعضای ناتو شوند، هرچند پوتین عقیده دیگر دارد. پیلین میافزاید اگر کشور عضو ناتو باشد و هدف حمله قرار بگیرد، اعضای دیگر پیمان باید به کمک آن رسند. اما پرزیدنت روسیه مدویدیف میگوید عضویت گرجستان در ناتو میتواند وضع تمام قفقاز را ناآرام کند. مدویدیف سیستم امنیتی جهانی معاصر را کارناشایم نامید و اضافه کرد که روسیه در جهان منافع و وظیفه های خود را دارد. وی حادثه های گرجستان را به حمله های تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا تشبیه داد و گفت آنگونه که آن حمله ها جهان را تغییر دادند، درگیری های گرجستان نیز کیهوس در عالم دیگرگونی های را خلق کردند و جهان به سمت بسیار قطبی حرکت دارد.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مجله شامگاهی رادیو آزادی را بعد از یک آگهی با گزارش ها دایر به مشکل تامین مردم با نیروی برق در تاجیکستان ادامه می دهیم.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
اهالی تاجیکستان اکنون باید دیگر باره به روزهای بینوری برق و شبهای تاریک عادت کنند. از نیمه شب دیروز حکومت اعلام کرد که به غیر از شهر دوشنبه دیگر منطقه ها دیگر شبانه روزی نیروی برق نخواهند داشت.
ساکنان ناحیه های تاجیکستان از این پس شبانه روزی تقریبا 9 ساعت نیروی برق خواهند گرفت که ظاهرا با سردتر شدن هوا این مقدار باز هم کمتر خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه گزارش می‌دهد.
سر از 11 سپتامبر سال جاری حکومت تاجیکستان رژیم برق رسانی را شدیدتر کرده است و طبق رژه جدید رژیم برق رسانی ساکنان جمهوری جز پایتخت تنها 9 ساعت با برق تأمین خواهند بود. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک محتوای رژیم جدید برق رسانی را چنین توضیح داد:
با خاطر آن که در دوره‌های دشوار مردم رو بیشتر با برق تامین کنیم، از 11 سپتامبر در سر تا سر جمهوری از ساعت 17 تا 21 و پگاهی از ساعت 3:30 تا 8:00 برق داده میشه.
از سخنگوی شرکت برق تاجیک پرسیدم که دلیل پیاده کردن رژیم برق رسانی این سال در چیست؟ نازرجان یادگاری گفت
یک بالا پس دن مجروع دروی وخش که این وابسته است به کمابی در تمام منطقه آسیای مرکزی، حالا ذخیره آب ما در آبانبار نورک از همین دوره نسبت به سال گذشته 8 متر کمی باشد.
این در حال است که رژیم برق رسانی به مردم در سال گذشته به قول وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک به دلیل کمابی در آبانبار از 1 اکتبر آغاز شده بود و تا 19 می سال جاری ادامه کرده بود و این رژیم در پایتخت دوشنبه شهر از 21 نوامبر شروع شده بود. شرکت برق تاجیک قول داده است که ساکنان پایتخت امسال با برق تامین خواهند بود، ولی نازرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در این باره اظهار به اطلاعی کرد. این در حال است که هیئت وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک گفتگوهای را با مقامات ازبکستان در مورد وارد کردن برق از ازبکستان به تاجیکستان انجام دادند. یک منبع موثق از شرکت برق تاجیک با رادیوی آزادی گفت که این گفتگوها به نتیجه نرسیده است و ازبکستان از امضای قرارداد درباره انتقال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به تاجیکستان در فصل زمستان سال جاری خودداری کرده است. با گفته همین منبع ازبکستان از تاجیکستان تقاضا کرده است تا این جمهوری خطوط انتقال برق ازبکستان به تاجیکستان را تعمیر و نو سازی کنند و در صورت اجرای این برنامه ازبکستان درباره امضای این قرارداد اندیشه خواهد کرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هرچند با گفته مقامات رسمی انتقال محدود نیروی برق در 10 ناحیه منطقه کلاب از روز جمعه شروع شد، اما با گفته بعضی از ساکنان منطقه آنها ماه‌هاست که به قبل روی نیروی برق را ندیدند. مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کلاب چنین گزارش می‌دهد.
احمد کشور سرمهندس اداره شبکه‌های برقی شهر کلاب می‌گوید محدودیت انتقال نیروی برق حال حاضر به شهر کلاب دخل ندارد. آقای احمد افزود
این با کشلاقی های دخل دارد و اولی این با شهر این شهر کلاب دخل ندارد. این درست که با ما داخل شده است.
ولی ساکنان شهر کلاب زمین صحبت ابراز داشتند. در خانه های ایشان نیز قوه برق برای چند ساعت خاموش بود. اعلان این محدودیت در حال است که به قول سفرعلی میرزای ساکن دهه گلستان ناحیه واسه کیها باز در دهه آنها رجه انتقال قوه برق جاری است.
حاضره ما امسال روز تمام نداریم و یا مقدار معین هم سهر میتن هم بگو پر این را ایمای دکرد سرکدگی فوتویسان همو سفید نداشته امسال ایفاز سرکدگی هم هر کشلوخ های بستن ایزم دوران چی بستن دیگه همو را سفید نمیتن سفید گرمی اصفیتی دیدوره خواهی بار نگو کلمه ایسته.
اما احمد کشوروف میگوید جوری گردیدن محدودیت نیروی برق در ماه سپتامبر به خاطر ذخیره آب آبانبار نیروگاه برقی نورگ میباشد. فعلا اعلان محدودیت انتقال نیروی برق به خانه ساکنان به قول مسئولین از سال گذشته یک ساعت کم فرق دارد و جوری گردیدن محدودیت انتقال نیروی برق در حال است که در شهر کلاب ساختمان یک نیروگاه خردی برقی با اقتدار 300 مگاوات ساعت آغاز یافت، اما با گفته مسئولین نیروگاه تا ماه دکبر مورد استفاده قرار داده می شود و برقی آن تنها با کارخانه های صنعتی روانه خواهد شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
و اما تنها تاجیکستان است که نمیتواند در فصل تیرماه و زمستان مردمش را با نیروی برقی کافی تامین کند. قرغیزستانی همسایه با تاجیکستان که صاحبان اصلی ذخیره های گیدرو انرژی آسیای مرکزی میباشند، هر دو عین مشکل را دارد و مردم قرغیزستان هم مثل تاجیکان از بی برقی در زمستان ها رنج میکشند. میراستوری فرغانی از شهر بیشکک گزارش میدهد.
قرغیزستان چون کشور همجوار آن تاجیکستان از ذخیره های زیادی آب و برق برخوردار است، ولی این کشور چون تاجیکستان با بحران شدید برق مواجه گشته است. زمستان گذشته را که شدت سرما خیلی بلند بود، مردم قرغیزستان با مشکلات پس سر نمود. در همین حال مردم این کشور می خواهد به سوال پاسخ پیدا کند که سرمای آینده را چگونه پس سر خواهد کرد. زیرا در این شبانه روز در سراسر قرغیزستان طبق لیمیت برق استفاده می شود. تاتیانا ادوانچیک سخنگوی وزارت صنایع و برق قرغیزستان می گوید
По республике среднесуточный лимит 14,16 миллиона киловатт-часов.
Ба гуфтаи Татьяна Адуванчик, беш аз 14 миллион киловатт-соат нерӯи барқ дар як шабонарӯз ҳамчун лимит барои тамоми Қирғизистон ҷудо шудааст. Гулия Муроталиева, сухангӯи ширкати Севера Электро, ба радиои Озодӣ гуфт, ки бо вуҷуди эҳсоси камбуди нерӯи барқ, истифодаи он дар баъзе муассисоти давлатӣ маҳдуд нашудааст.
Мы не ограничиваем объекты первой категории, то есть больницы мы не ограничиваем, стратегические объекты, Министерство обороны, пограничная служба, авиационные, железнодорожные перевозки.
Ханум Муроталиева мегуяд, ки ба ин гурӯи вохиди дараҷаи аввал, яъне бемористон, Вазорати дифо, Кумитаи марзбонӣ, Хадамоти ҳавонавардӣ, Роҳи оҳан, Марокизи ҳимоят аз солмандон шомиланд. Ба гуфтаи Гулия Муроталиева, дар хонаҳои баландошона, ки барои омода кардани ғизо фақат аз барқ истифода мекунанд, дар як шабонарӯз 6 соат нерӯи барқ қатъ карда мешавад.
Течение суток 6 часов, 3 часа днём, 3 часа ночью.
Сухангӯи ширкати Севера Электро мегӯяд, ки президент Қурмонбек Боқиев мардумро итминон дод, ки дар мавриди таъмини нерӯи барқ, гармӣ ва оби гарм зимистони оянда ягон мушкилот пеш нахоҳад омад. Қирғизистон ба шумули кишварҳое шомил буд, ки нерӯи барқ содир мекард, аммо дар ин авохир ба далели пас рафтани сатҳи обанбори Тухтагул, эҳтиёҷ ба нерӯи барқ дар Қирғизистон беш аз пеш афзуда аст. Игор Чудинов, нахост вазир Қирғизистон гуфтааст, ки бо Қазоқистон ҷиҳати харидории 250 миллион киловатт-соат нерӯи барқ қарордод имзо хоҳад кард. Ба гуфтаи ӯ, ҳамчунин мақомоти кишвараш бо Узбекистон низ вориди гуфтугӯст, то ки дар фасли сармо аз ин кишвар нерӯи барқ бихарад. Нахост вазир таъкид кардааст, вале кишвараш бо Тоҷикистон, ки дар боби камбуди нерӯи барқ бо Қирғизистон дар як радиф қарор дорад, натавонист дар мавриди содири нерӯи барқ созишнома ба имзо расонад. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
نارسایی نیروی برق در قرقیزستانی همسایه با تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما.
از محوره هاتبرگ، 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موجی 12226، رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موجی 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موجهای محوره ای.
حمله های ناگهانی نیروهای آمریکایی برای محوی تندروان در مناطق قبایل نشین و ناآرام پاکستان خشم نظامیان و سیاستمداران این کشور را برانگیخته است. تا چند وقت اخیر نیروهای ایالات متحده برای از بین بردن جنگجویان که در مناطق قبیله نشین پاکستان آزادانه فعالیت میکنند، حمله های موشکی و زمینی نیز انجام دادند. بنا به گزارش ها در حمله تازه که ظاهرا به وسیله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا صورت گرفته است، بیشتر از 10 نفر کشته شدند.
اما روز جمعه ارتش پاکستان تاکید کرد که از تمامیت ارضی کشور خود و رهبری حکومت نو دموکراتی پاکستان دفاع خواهد کرد. حالا سوال پیش می آید که آیا تمامیت ارضی پاکستان زیر خطر رفته است و این خطر چیست؟ یا شاید محافل نظامی پاکستان یا بعضی از دایره های سیاسی این مسئله را دامن می زنند؟ گزارش نور محمد خالزاده خبرنگاری رادیوی آزادی را می شنویم.
اظهارات فرماندهان ارتش پاکستان در حال پخش می شود که بامداد روز جمعه یک موشک شبهناک به وزیرستان شمالی در منطقه نزدیک به مرز افغانستان پرتاب شد و در نتیجه بیش از 10 نفر کشته شدند. در این منطقه مرزی اصلا قبیله ها به سر می برند. بعضی خبرگزاری ها اشاره کرده اند که این موشک احتمالاً از هواپیمای آمریکایی پرتاب شده است. سه روزی پیش، اشفاق کیانی رئیس ستاد ارتش پاکستان از حمله های فرامرزی انتقاد کرد و گفت این حمله ها توسط نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا از خاک افغانستان انجام می گیرند. ملاقات دو روزه فرماندهان ارتش نیز زیر ریاست وی برگزار شد. اشفاق کیانی خطاب به فرماندهان ارتش گفته است برای دفاع از تمامیت ارضی کشورش و دفاع از مردم آن زیر رهبری حکومت نو دموکراتی پاکستان از همه نوهای نیروی ملی استفاده خواهند کرد. روزی چهارشنبه گذشته نیز آقای کیانی اظهار داشت که پاکستان به هر قیمت تمامیت ارضیش را حفظ میکند و به هیچ نیروی خارجی اجازه نمیدهد که در قلمرو کشورش عملیات انجام دهد. چون این اظهارات شدید و لحن پاکستان در حال صدا می دهد که هفته گذشته در نتیجه یک عملیات فرامرزی نیروهای ائتلاف بین المللی زیر فرماندهی امریکا در قلمرو پاکستان 15 نفر کشته شدند. حکومت پاکستان این عملیات را به اصطلاح خودش شرم‌آور خواند و گفت که در این عملیات مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. اما دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، روز چهارشنبه گفت که وی به نظامیانش دستور داده است تا استراتژی نو به نقشه بگیرند و تندروها نتوانند در قلمرو پاکستان برای خود پناهگاه امن بیابند. پاکستان و آمریکا در جنگ بر ضد ترور متحدی یکدیگرند. با وجود این، بعد از عملیات فرامرزی نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان که در مناطق قبیله نشین پاکستان انجام می‌گیرد، صمیمیت در مناسبات پاکستان و آمریکا تا اندازه کاهش یافته است. وزیرستان شمالی از مناطق است که حکومت پاکستان در آنجا کمتر تسلط دارد و عناصر تندگرا معمولاً در آنجا پناه می‌یابند.
و روز پیشتر روزنامه نیویورک تایمز آمریکا از قبل منابع خود در وزارت امور خارجه ایالات متحده نوشت که بعضی از مقامات رسمی حکومت پاکستان رضایت دادند تا نیروهای مخصوص آمریکا برای محو جنگجویانی با نفوذ و پناهگاه‌های مهم آنها در قلمرو پاکستان عملیات انجام دهند و بعضی از کارشناسان میگویند ظاهرا پیش از حمله‌های موشکی به بعضی از مناطق قبایل نشین پاکستان حکومت اسلام آباد و حکومت واشنگتن در این باره موافقه کردند. و برمیگردیم به شهر مسکو که در اینجا وزیران امور خارجه روسیه و ایران در همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. ملاقات منوچهر متکی و سرگی لاوروف در حال صورت گرفت که قرار است به زودی محمد البرادایی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش تازه دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران را به شورای حکومی آن آژانسی ارائه کند. از شهر مسکو محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مسکو اعلام کرد روسیه و ایران در مسئله دریای خزر به پیشرفت دست یافتند. سرگی لاوروف همچنین گفت ما درباره وضع در مناطق هممرز با روسیه و ایران تبادل نظر میکنیم. اوضاع در گرجستان، افغانستان، عراق و خاور میانه هم بررسی می شود. وزیر خارجه روسیه افزود اجرای توافقات حاصل شده میان دو کشور در سطح عالی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی و در مسئله انجام ساختمان نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر قناعت بخش است. در نوبت خود وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد رابط ایران و روسیه در همه زمینه‌ها رشد فعال دارد، روابط دو جانبه توسعه می‌یابد. افزایش 100% گردش کالا در سال 2007 از آینده روشن گواهی می‌دهد. در آستانه بازدید وزیر امور خارجه ایران از مسکو، شرکت اتمسترای اکسپورت روسیه اعلام کرد بهره‌گیری از نیروگاه برق هسته‌ای بوشهر ماه فوریه سال 2009 شروع خواهد شد. نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه ایگر لیاکین قبلا اعلام کرده بود یکی از موضوعهای مورد بررسی در مسکو مشکلات برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جزئیات گفت‌وشنید وزیران خارجه روسیه و ایران در مسکو انتشار نشده است. وزیر امور خارجه ایران برای انجام بازدید یک روزه ظهر روز جمعه وارد مسکو شده بود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و من سفرگل عالمی با اتفاق همکارم طاهری سفر شما رو همراهی میکنیم. حالا با اجازه شما نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس ترانه خوبی هم با هم میشنویم. تاجیکستان تا کجا امکان کشف و استخراج منابع اورانیوم را دارد که به مال بازارگیری تبدیل یافته است؟
گروه بزرگی از متهمان به جنایت میگویند مقامات انتظامی در ولایت سغد به آنها ظلم و ستم کردند.
در بدخشان پول و سندهای سیاحان قایقران روسیه را به غارت بردند.
در وادی زرافشان منطقه عمدتاً کشاورزی تاجیکستان قیمت میوه و سبزیجات نهایت بالا رفته است.
فقط هم صحبت ما تو می شوم دارم هوای دیدنت ای دوست بیسم پیش از تو
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم سفرگل عالمی شما را از شهرهای پراگ و دوشنبه همراهی میکنیم و شنونده ارجمند اگر هر فکر و اندیشه دایر به این برنامه و برنامه های دیگری رادیو آزادی دارید پس به ما نویسید. ایمیل رادیو آزادی tajik@rferl.org tajik@rferl.org و هر فکر و اندیشه شما به برنامه ما تازگی خواهد بخشید و با درخواست شما برنامه نیز موافق به خواست شما و دید شما تهیه خواهد شد. و خوب برمیگردیم به تاجیکستان که این کشور قصد دارد استخراج اورانیوم را به راه مانده و از حساب فروش آن فایده های زیادی به دست دارد. قیمت اورانیوم حالا در بازار جهانی به تدریج بالا می رود و تنها ماه ایون 450 گرمی آن بیشتر از $136 ارزش داشت. طلبات به اورانیوم که سوزشواری نیروگاه های برقی اتمی است سالهای اخیر به شدت زیاد می شود. اگر مثلا سال 2006 طلبات سالانه به اورانیوم بیشتر از 64200 تن بود است، پس این رقم در سال گذشته بالاتر رفته و تقریبا به 64500 تن رسیده است. در میان 10 کشور اصلی تولید کننده اورانیوم جهان حالا استرالیا، کانادا، قزاقستان، ازبکستان و روسیه و چین نیز هستند.
در چند ماهی پیش امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرده بود که این کشور منابع زیادی اورانیوم را دارد و از عالمان تاجیک خواست ذخیره های دقیق آن را مشخص کرده و برای استخراج این منابع پیشنهادات خود را ارائه نمایند. این برنامه ها تا کجا عملی شدند و آیا تاجیکستان قادر است به زودی چنین برنامه های سرخراجات اتمی را اجرا کند؟ رحمت کریمی دولت خبرنگار رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد به این ترتیب.
تا
تاجیکستان با داشتن منابع عظیم اورانیوم در گذشته یک منبع اصلی تأمین صنعت اتمی شوروی با مواد لازم بود، اما از 7 سال به این جانب تنها کارخانه کارکرد اورانیوم در شمال تاجیکستان دیگر فعال نیست. ولی بعد دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان در چند ماه پیش جهت آموزش و راه اندازی کارکرد کانهای اورانیوم، مقامات قصد دارند کارخانه کارکرد اورانیوم را حداقل برای کارکرد دوباره پرتاب‌های هسته‌ای فعال کنند. حکمت الله نصرالله‌یف، دبیر آژانس امنیت اتمی تاجیکستان، در این مورد گفت:
کار این کارخانه کلان را در زیر نظارت داریم. از سال 2000 این جانب این کارخانه فعال نیست است. تا امروز فعال نیست است، لیکن کارشایمی خود را تا امروز این کامبینات نگاه داشته است. بعضی نقشه هست که ما باید کارکرد دیونباره پرتاب‌های اورانی را با کار مانیم. اگر در صورت مثبت حل شدن این نقشه، شاید این کارخانه باز با کار می‌دارد.
در همین حال کارشناسان و متخصصان این ساحه نیز میگویند دوباره فعال کردن کارخانه کارکرد اورانیوم در تاجیکستان تنها اقدام ممکن در شرایط فعلی در زمینه دعوت رئیس جمهور به نظر میرسد، و آن هم با کمک سازمانهای مربوطه بین المللی و یا کشورهای دیگر، زیرا منابع و ذخایر اورانیوم در تاجیکستان از سوی متخصصان تاجیک آموزش و تشخیص دقیق نشده است، و از سوی دیگر هم ساختن کارخانه های نوی کارکرد اورانیوم خارج از امکانات تاجیکستان است. در گذشته منابع اورانیوم تاجیکستان از جانب متخصصان شوروی آموزش و دقیق شده بود، اما خلاصه این مطالعات در دسترس نهادهای مربوطه تاجیکستان امروز قرار ندارد. در هر صورت کارشناسان ساحه به آینده کارکرد اورانیوم و بازار گرم آن وابسته به پیشرفت فناوری در دنیای امروز باور دارند و میگویند سرمایه گذاران نیز برای این کار پیدا خواهند شد. میرحسین نظریوف، دکتر علوم فیزیکا و کارمند پژوهشگاه فیزیکای فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت:
البته میتونیم، چونکه مثلا اون کشورهایی که امروز اقتصادیات بسیار عظیم دارن، آنها به نیروی برق خیلی نیاز دارن و در حال استفاده و استحصال براه موندن، نیاز به همین ذخیره ها هست. مثلا معلوم است که روسیه به این چیز بسیار توجه خاص دارد، خطو هم توجه دارد. در حال حاضر طلبات به چنین نمود سوزشواری میگن در ناخونک و خیلی قوی زیاد هست، و در حال مثلا براه موندن گم بکیم تاجیکستان این چیز فایده میکنه. البته در زمان مسئول بازارگانی وقتی که در بازار نیاز هست، بیشک استفاده کنم دیدم که.
اما این در حال است که برخی دیگر کارشناسان در حال حاضر با آموزش و کارکرد منابع اورانیوم دست زدن تاجیکستان را قبل از وقت میدانند. طاهر عبدالجبار، اقتصاددان تاجیک، میگوید تاجیکستان امکان و شرایط انجام چنین کاری را ندارد، زیرا گرفتار بحران انرژی میباشد و برای راه اندازی هر نوع کارگاه جدید به نیروی برق نیاز است، و بحران بی برقی در کشور با گذشت هر روز عمیق‌تر میشود. آقای عبدالجبار گفت:
تاجیکستان امروز برای این کار آماده نیست. برامن در مورد ساختن پروژه های در این دیگه برشته و بهره برداری کردن از این گونه پروژه ها امروز برای تاجیکستان بر وقت است. نیروگاه‌های برق به آخر برسانیم و از این تاجیکستان بیرون شویم، و در اون وقت در باره اون چیزا را میشه فکر کرد. تاجیکستان امکانات ندارد، نه سرمایه دارد،
در هر صورت برنامه آموزش و کارکرد منابع اورانیوم تاجیکستان روی دست است، و مقامات برای پیدا نمودن سرمایه‌گذاران خارجی نیز امیدوارند. کشورهای نظیر روسیه و چین که در حال پیشرفت فناوری و رشد صنعت قرار دارند، از خریداران آینده بازار اورانیوم تاجیکستان عنوان می‌شوند، و کارشناسان می‌گویند آموزش و کارکرد این منابع نیز با احتمال زیاد به مساعدت و موافقه این کشورها انجام نخواهد شد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سعی حکومت تاجیکستان برای کشف و استخراج منابع اورانیوم خود و شبهه ها دایر به اجرا شدن چنین برنامه های سرمصرف. شنونده ارجمند، پس از مجله شامگاهی موضوع جالبی دیگری نیز در مجله چشمنداز بحث می شود که مؤلف برنامه عبدالقیوم قیمزاد ما را با آن حالا آشنا می کند.
چنان شنوندگان ارجمند آگاهی دارند، در جلسه بخشیده به 17 سالگرد استقلال تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان سال 2009 را سال بزرگداشت امام ابو حنیفه، مؤسس و بنیادگذار مذهب حنفی اعلام کرد. مذهب حنفیه یکی از 4 مذهب اساسی اهل سنت است، و اما انگیزه اساسی پیشنهاد از طرف رئیس جمهور از چی عبارت است، و آیا در واقع این پیشنهاد با هدف جلوگیری از نفوذ روی سلفی صورت گرفته است، و آیا با این پیشنهاد اصل جدایی این از دولت که قانون اساسی تاجیکستان ضمانت آن را داده است نقض نمی شود، در برنامه نوبتی چشمانداز تلاش کردیم به این سوال ها پاسخ بجویم و برنامه چشمانداز نیز به همین موضوع اختصاص داده شده است.
ادامه مجله شانگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید. 17 نفر از متهمان در یک پرونده پرسر و صدا در ولایت سود مقامات انتظامی را با بدرفتاری و شکنجه علیه خود متهم نموده و رسما به دادگاه شکایت کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند این 17 نفر در جنایات یک بازرگان ثروتمند ولایت نظام جورایف وکیل سابق مجلس ولایتی دست دارند.
دادستانی نظام جورایف و همراهان او را به قتل معاون سابق دادستانی کل تاجیکستان، تأسیس گروه های جنایی، قلابی و سرپیچی از پرداخت مالیات متهم کرده است. اما متهمان به جنایت میگویند که مقامات انتظامی برای حاصل کردن اعتراف گناه آنها را لتوکوب و شکنجه کردند که این مخالف قانون های داخلی و بین المللی است. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت سوخت گزارش میدهد.
مرافعه دادگاهی پرونده این 17 نفر را دادگاه عالی در شهر خوجند پیش می برد. اکثر کل متهمین ساکنان ناحیه اسفره می باشند که به دنبال افتتاح پرونده نظام جورایف، سابق وکیل مجلس ولایت سوخت و سرور پیشین کارخانه های کیمیا و سپیرت اسفره در تیرماه سال گذشته 2007 بازداشت شدند. 16 نفر از این گروه در زمان مرافعه دادگاهی در آزادی به سر می برند. بختیار نصرالله یکی از وکیلان دفاعی متهمین میگوید نقض حقوق نفران تحت حمایتش در بازداشتگاه موقتی خوجند صورت میگیرد.
در رفت مرافع سودی سودشونده جورایف تولی با سود و همراه ادوکات جورایف ادوکات شخصی خودش رجعت نمود که او را تنه دهم در بینوی محکمه تفتیشاتی نو از طرف ناظران و کارمندان همون بینو زیر لتوکب قرار گرفته است. خود همه سودشوندگان نیست با سود شکایت پیشنهاد آورده شد که گویا آنها نیز زیر شکنجه قرار دارند، گویا که در وقتش خیروگ نمیدین یا دیگر شکایت ها.
در همین حال رئیس مرافع نور نوروف میگوید با تقاضای دادگاه جهت تحقیق ضربولت طالب جورایف و نقض حقوق عیبدار شونده ها مقامات دادستانی و کارمندان تحقیقات دادگاهی و طبی جلب کرده شدند، ولی هنوز نتیجه تحقیق اعلان کرده نشده است. دادرس نوروف افزود که از 33 تن متهمین از روی این پرونده 17 نفر در بازداشت و 16 نفر دیگر در آزادی به شرط بیرون نرفتن از محل خود قرار دارند. در میان بازداشت شده ها دو وکیل مجلس شهر اسفره و دو برادر نظام جورایف فخریدین و طالب جورایف ها نیز نشستند. دادگاه عالی علیه این افراد اتهامات وزنین همدستی در کشتار طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999 میلادی، تأسیس گروه جنایی قلابی و از خود کردن اموال غیر، پنهان داشتن انداز و غیره را پیشنهاد کرده است. بازداشت این افراد در تیر ماه سال 2007 صورت گرفته بود. خود نظام جورایف سابق وکیل مجلس ولایت سوخت و سرور پیشین کارخانه های کیمیا و سپیرت اسفره فرار کرده تحت پیگر قرار گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شکایت گروه متهمان از بدرفتاری مقامات انتظامی استانی سوخت که واقعا جنایتی ننگووری محسوب می شود و مقامات بدخشان دایر به جنایتی خجالت‌آوری خبر دادند و گفتند گروه نامعلوم سیاحان خارجی را غارت و به قبل روز آنها را سیاه کردند. از بدخشان خبرنگار رادیو آزادی میرزا جلالی شاه جمال گزارش می دهد.
مقامات داخلی ولایت بدخشان خبر می دهد که در نوی روشقلعه یک گروه دیگر سیاحان دریاگرد خارج کشور مورد غارت قرار گرفتند. سخنگوی ریاست کره داخلی بدخشان مزروب داروباف گفت که اشخاص نامعلوم شبانه سیاحان را در غفلت دریافته وارد خیمه آنها شدند و پول و مال و حاجتهایشان را ربودند. و ای گفت سیاحان اموالشان به یغما برده شده کلا شهروندان فدراسیون روسیه بودند. مزروب داروباف گفت
در موضع دشت نایه راشقله هنگامی که گروه سیاهان آبگرد شهروندان فدراسیون روسیه برای شبگذرانی خیمه موقتی آراستند و تصادفاً شخصان نامعلوم از نزد خیمه چیز چاره شهروندان روسیه اسباب انجام اون او که جمع به مبلغ 110,000 روبل روسی و 1,000 دلار امریکایی را تشکیل میدهند به یغما بردند. فعلا آید این حادثه پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.
از آغاز سال روان تا بال در نوای روشقلعه نه حادثه دزدی مولکل شخصی و دولتی به وقوع پیوسته یگان توی این حادثه آشکار نشدند. نوای روشقلعه جای دزد داشته سیاحان قایقران در رودخانه های تیز بوده، سالهای آخر دزدداران زیادی این نوع سیاحی از منطقه دیدن نمودند. همچنین جویندگان سنگهای جواهر نیز بنابر موجودیت کان یاقوت در اینجا گویی از این معال دیده میکنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا کنون دایر به افتتاح یک شاهراه گفتگو دارند که میتواند در روعا میانی ساکنان دو کشور آسان نموده و تجارت بین طرف ها را زیاد کند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ولایت ختلان میگوید وعده که مقامات رسمی در چند ماه پیش دادند هنوز هم اجرا نشده است.
با گذشت 3 ماه از وعده مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای افتتاح مسیر بین المللی ایواج ترمیز که مناطق جنوبی هر دو کشور را به هم پیوند می‌دهد، چنین به نظر می‌رسد که جانب‌ها نمی‌توانند سر این مسئله به توافق برسند. قبلا تاجیکستان اعلام داده بود که در اوایل ماه ایول حرکت در مسیر ایواج شهری توس ترمیز ازبکستان که 112 کیلومتر درازی داشته است پس از چندین سالی منع استفادهش برقرار می شود. و اما همکنون رجب‌علی دولتوف رهبری بخش ختلانی چدی مذکور می گوید تا هنوز گروه های کاری هر دو کشور در رابطه با افتتاح این روح بین المللی گفتوشونی دارند و فعلا سنه موردی استفاده قرار دادن مسیر ایواج ترمیز نامعلوم باقی میماند.
بوک شده شدن این راه خیلی مشکل های مردم تاجیک رو آسان‌تر می شود. یکی ما آزادانه رفته به راه های تاجیکستان گذشته به روسیه داخل می شود. به راه ازبکستان نزدیکتر رفته به قزاقستان و ترکمنستان تاجرای ما تجارت خود رو می کنند.
در همین حال ساکنان موضع های نزدی مرزی تاجیکستان می گویند سال تا سال روها به خاک ازبکستان مشکل تر شده است و بنابراین که اکثر از پیوندان آنها در خاک ازبکستان به سر می برند وادار هستند گاهی با استفاده از راه های ممنوع به ایالت خویشاوندان می روند. اخم سلیمانوف یک ساکن ازبکتبور ولایت ختلان می گوید
چقدر عذاب تمازه کلان کتی نمی ماند ریزه نباشد. یکی چور می خود می گید بای کتی یعنی طرفت آمد کلان پول کلان می گید اشتگی
و مک تحلیلگری مسئول سیاسی دلوار سمیف می گید جانب ازبکستان هنوز به امنیت سرحدش با تاجیکستان اعتماد کامل ندارد و اجازه عبور و مرور نقلیاتی را تنها از راه های نسبتاً به خوف نواحی ترسونزاده و ولایتی سغد داده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرهان‌تپه.
و شنوندگان گرامی، در پایان برنامه گزارش عجیبی از وادی زرافشان در دست داریم. در این وادی حاصلخیز کشاورزی تا چند روز قیمت سبزیجات و میوه‌جات نهایت بالا رفته مردم را حیران و نگران کرده است. در این باره گزارش داریم از شاهین رفشان، خبرنگار رادیوی آزادی در وادی زرافشان.
این یک هفته آخیر به ویژه در دهه ماه شریف رمضان بالا رفتن قیمت انواع میوه و سبزیجات در بازارهای وادی زرافشان باعث نگرانی ساکنان منطقه شده است. در حال حاضر قیمت 1 کیلوگرم پیاز، کارتوشکا سبزی از 70 درمی یک هفته قبل و بیش از 1.80 درم و تربوز و خربوزه ای که یک هفته قبل هر دانش 7-8 تومانی بوده است حالا نرخش به 15-18 تومانی رسیده است. با چلدی آقیلو که خود آموزگار بوده است گفت 1 کیلو پیاز 150 درم، 1 کیلو سبزی 500 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 درم، 1 کیلو سبزی
بالاروی نرخو در بازارهای منطقه زرافشان با مقدار کم وارد شدن میوه و سبزیجات بوده است.
سبب اساسی شده که این میوه زمستون سال بازی نماند که درختهای خنوبرزان یا سیمون دومان با خوش بازاری شد و آن سال آن پیرسان بنا تانستند کما بکشیدند. با یک سبب دیگه شده که من دسته سال آخر به روی ازبکستان من میوه زیاد و سبزیجاتی که من به ازبکستان بیومد اما هرچه نرخ پس میکرد.
این در حالی است که به گفته خریداران حکومت محلی اگر تدابیرات را پیش نگیرد این نرخ ها باز هم بالا رفتنش از امکان دور نیست. توهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و گزارش جالب دیگر یک شرکت سیاحی فرانسوی به مشتریان خود سیاحت به عراق را پیشنهاد میکند که حالا به قول سربازان از سیاحت به این کشور خودداری میورزند. در این باره گزارش جالب داریم از همکارم سلیمی ایوبزاد.
درخواست من برای اطلاع بیشتر درباره سفر عراق نه تنها نتیجه های مفصل داد بلکه کم مانده بود همصحبت تلفنی من نماینده شرکت تر انتی در پاریس خانم صوفی مرا که در آستانه مرخصی می باشم به این سیاحت جلب کند و گفت عراق در ذهن مردم اساساً در شکل خرابه های ترکش، دود سوختار، جسدها و زخمیان خونچکان نقش بسته است. اما در اصل مناطق خشونت در این کشور تا رفت محدودتر می شود. گذشته از این مناطقی که شرکت جهانگردی تر انتی برای سفر و تفریح در عراق پیشنهاد می کند، غالباً در کردستان منطقه خودمختار شمال عراق واقع است.
In Iraq, we are going directly in the north of Iraq.
در عراق ما از راه هوایی مستقیم به شمال این کشور وارد می شویم با هواپیماهای شرکت آفستریان ایرلاینز. اول به اربیل سپس به سلیمانیه. مسئولان ما حالا در شمال عراقند و می گویند منطقه امن بوده هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
تأکید خانم صوفی به امنیت سفر شاید مهمترین نکته تبلیغ یا آگاهی نامه های شرکت تر انتی باشد. اما برخی از کارشناسان گفتند نه اربیل و نه سلیمانیه انشاءات معاصر جهانگردی ندارند و سفر به عراق نه فراغتی بلکه بیشتر آموزشی خواهد بود. سخنگوی شرکت پیر سیمون نیز گفته است که سفر عراق در نوبت اول فرهنگی آموزشی و در نوبت دوم مذهبی خواهد بود. قرار است زائران نصرانی از اماکن مقدس و تاریخی زیارت کنند. آنها مثلا در یک دانشگاه مسیحی اقامت خواهند کرد. اما آبیده های دینی و تاریخی مکان حفریات باستانشناسان و طبیعت سبز و ناتکرار کردستان عراق به گفته خانم صوفی می توانند برخی از نابسامانی های اقامت را جبران کنند. با وجود آنکه نمایندگان شرکت از امنیت کامل منطقه میگویند نگرانی های خشونت و ترکش های خودکشانه باقی مانده اند. یکی از چنین ترکش ها در سال 2004 109 نفر را کشته ده ها نفر را معیوب کرد. پیر سیمون سخنگوی شرکت تر انتی گفت در کمترین حالت تهدید سفر جهانگردان به کردستان عراق لغو خواهد گشت. اما در حال حاضر شماری خواهشمندان سفر عراق رو به افزایش است، میگوید خانم صوفی کارمند این شرکت.
ما طلب نامه های زیاده می گیریم ولی نمی خواهیم شماره را حالا از 20 بیشتر بکنیم. منظورم این که شرکت ما این گونه کار می کند که هر گروه جهانگردان نباید از 20 تا 25 نفر بیشتر باشد و در حال حاضر یک گروه تکمیل است.
پیش از شرکت تر انتی فرانسه یک بنگاه دیگر جهانگردی در کالیفرنیای آمریکا توانسته بود اولین گروه سیاحان را در سال 2003 با مدت 12 روز در عراق سیاحت دهد.
پیشنهاد غیر مقرری یک شرکت سیاحی فرانسه به مشتریان خود، یعنی پیشنهاد برای سیاحت به عراق. اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
اولی شنوندگان عزیز و ارجمند، با این گزارش و با این آگهی بخش اولی مجله شانگوهی را به پایان میبریم.
از آنکه تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. یادآور میشویم که شما میتوانید فکر و اندیشه های خود را دایر به مجله شامگاهی و دیگر برنامه های رادیو آزادی توسط ایمیل به ما بفرستید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org tajik@rfirl.org و یا میتوانید توسط سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی نیز فکر و اندیشه های خود را به عنوانی رادیوی آزادی بفرستید تا ما بدونیم که شما دایر به برنامه های ما چه اندیشه دارید، یا اگر اشتباهی باشد اصلاح کنیم و اگر کمبودی باشد رفع شود. حالا یک ترانه میشنویم و سپس برنامه آینده ساز است و مجله چشمانداز، اما پیش از آن اخباری تازه جهان نیز تقدیم خواهد شد.
بهار آمد گلستان مستقل شد، سیاه چشمش کار.